ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 شهریور ماه برابر با 3 سپتامبر. سلام، من نوشین سید حسینی هستم، موجی این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی با ادامه حصر موافقت کرده است. آقای اژه‌ای با استناد به شنیده‌هایش گفت موضوع حصر در دستور کار جلسه اخیر شورا نبوده، اما این موضوع مطرح شد و باز هم قرار می‌شود که حصر باقی بماند. در چند سال اخیر مسئولان قوه قضاییه گفتند بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس این شورا وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. این سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن سال 89 در حصر خانگی هستند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گزارش‌ها درباره سفر قریب الوقوع هیئت سعودی به تهران را تایید کرد. آقای قاسمی با اشاره به اینکه ویزای این هیئت 2 پیش صادر شده گفت که این سفر احتمالاً پس از ایام حج انجام خواهد شد. یک روزنامه کویتی پیشتر گزارش داده بود که هدف از سفر هیئت سعودی برآورد میزان خسارت وارد شده به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد است، اما بهرام قاسمی این موضوع را رد کرد و گفت این سفر ربطی به بحث غرامت ندارد و تاکنون در این خصوص صحبتی مطرح نشده است. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه سال 94 به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران قطع شد، اما در ماه‌های اخیر به ویژه پس از دیدار کوتاه وزیران خارجه دو کشور در استانبول، خبرهایی از تلاش دو کشور برای از سرگیری روابط منتشر شده است. 6 آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت جهانی روبرو شده و شماری از کشورها از جمله چین که متحد اصلی پیونگیانگ به شمار می‌رود از این آزمایش ابراز خشم کردند. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد یکشنبه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی با قابلیت نصب بر روی موشک‌های قاره‌پیما خبر داد. وزارت خارجه چین در بیانیه اعلام کرد این اقدام کره شمالی را به خاطر نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی قویاً محکوم می‌کند. رئیس جمهوری کره جنوبی نیز ضمن محکوم کردن اقدام پیونگیانگ گفته است به تلاش‌های دیپلماتیک برای انزوای هرچه بیشتر کره شمالی ادامه خواهد داد. ژاپن نیز آزمایش کره شمالی را غیر قابل قبول خوانده و گفته است ژنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در تماسی تلفنی به مقام‌های توکیو تضمین داده که واشنگتن به دفاع از ژاپن متحد است. وزارت خارجه روسیه نیز ضمن محکوم کردن اقدام کره شمالی خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شده است. رئیس جمهوری فرانسه و همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اقدام کره شمالی را محکوم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز یکشنبه 3 سپتامبر را روز دعا برای قربانیان طوفان اخیر در ایالت‌های جنوبی این کشور اعلام کرد. آقای ترامپ که روز شنبه به همراه همسرش برای 2 بار طی روزهای اخیر به مناطق طوفان زده در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا سفر کرده بود، از همکاری بین مقام‌های ایالتی و فدرال برای کمک به آسیب دیدگان قدردانی کرد. به گفته رسانه‌های آمریکایی، شمار تلفات طوفان هاروی از مرز 50 کشته عبور کرده و در حال حاضر حدود 43,000 تن همچنان در اقامتگاه‌های موقت به سر می‌برند. دولت ترامپ قصد دارد بودجه اضطراری به مبلغ حدود 8 میلیارد دلار برای کمک به آسیب دیدگان از کنگره درخواست کند.
متشکرم، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از مهرداد میردامادی. اما بشنوید آخرین گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله. کره شمالی یک بمب هیدروژنی قدرتمند را آزمایش کرد.
این رژیم تمام این کارهایی که داره انجام میده برای تضمین بقا و ادامه حیات خودشه.
علی‌رغم تایید پایبندی ایران به تعهدات توافق هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چالش میان ایران و آمریکا بر سر پایبندی تهران به تعهداتش ادامه دارد.
همین الان خانم نیکی هلی در واکنشی که نشون داده نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش.
و فدراسیون فوتبال ایران میگوید بانوان اجازه حضور در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و سوریه را همچنان ندارند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. آزمایش یک بمب هیدروژنی قدرتمند توسط کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. کره شمالی می‌گوید این آزمایش که ظهر روز یکشنبه انجام شده موفقیت آمیز بوده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی این بمب برای نصب بر روی موشک‌های قاره‌پیما طراحی شده. در این باره بیشتر بشنوید از کیوان حسینی.
آزمایش بمب هیدروژنی که نوعی بمب هسته‌ای بسیار قدرتمند است، حدود ظهر روز یکشنبه به وقت پیونگیانگ انجام شد، یعنی حدود 8 صبح به وقت تهران. و از همان ابتدا این آزمایش که ششمین آزمایش تسلیحات هسته‌ای در کره شمالی است، با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییترش کره شمالی را یک دولت یاغی توصیف کرد که مایه خجالت چین شده، چرا که آنها در تلاشند تا کمک کنند اما موفقیتی نداشتند. آقای ترامپ همچنین نوشت که کره جنوبی نیز به همان نتیجه رسیده که او پیشتر گفته بود، اینکه مذاکره با کره شمالی فایده ندارد. چین و کره جنوبی هر دو از نخستین کشورهایی بودند که همراه با ژاپن با شدیدترین لحن آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کردند. همچنین وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای به قوی‌ترین شکل ممکن این آزمایش را محکوم کرد. اما در همین بیانیه از همه طرفین خواسته شده بود که خیشتندار باشند و از افسودن تنش خودداری کنند. مسکو همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات نیز شد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که بازوی نظارتی سازمان ملل برای اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است، در کنار دولت‌های بزرگ از کره شمالی خواست تا از توسعه بمب‌های اتمی دست بکشد. این آژانس از سال 2002 تا کنون موفق نشده که از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی بازدید کند، چرا که پیونگیانگ در آن سال به شکل یک جانبه از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شد. از آن سال برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی پی گرفته شد و تا کنون بجز آزمایش روز یکشنبه دست کم در 5 نوبت این کشور بمب‌های اتمی‌اش را آزمایش کرده. اما تفاوت آزمایش ششم، همین آزمایش روز یکشنبه، با باقی آزمایش‌ها در چیست که چنین موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشته؟ توماج تاهباز، روزنامه‌نگار ساکن جنوب شرق آسیا، میگوید
البته این اولین باری نیست که کره شمالی گفته آزمایش هیدروژنی انجام داده. دی ماه سال 94 هم گفته بود یه بمب هیدروژنی رو با موفقیت آزمایش کرده، که در مورد موفقیت اون آزمایش گزارش‌های متناقض زیادی منتشر شدن. یه سال بعد از اون آزمایش پنجمش رو انجام داد که در مقایسه با آزمایش‌های قبلی احتمالاً قوی‌تر از همشون بوده. حالا فرق آزمایش جدید اینه که اگه اونطور که مثلا رئیس کمیته دفاعی پارلمان کره جنوبی میگه قدرتش تقریبا 100 کیلو TNT بوده، به مراتب بزرگتر از همه آزمایش‌های قبلیه. یه آزمایش هیدروژنی انتظار میره حداقل به اندازه 50 کیلو TNT قدرت داشته باشه. در این حال اگه بزرگای زمین لرزه ثبت شده روز یکشنبه رو هم با زمین لرزه‌های قبلی مقایسه کنیم، بازم این احتمال تقویت میشه که آزمایش اخیر به مراتب قوی‌تر از قبلی‌ها بوده.
ضمن اینکه پیونگیانگ میگوید بمب جدید را برای نصب بر روی موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرده است، خبری که به شکل بالقوه میتواند برای واشنگتن نگران کننده باشد. کره شمالی در سال 2017 با سرعتی کم سابقه برنامه موشکیش را گسترش داده و اخیراً اعلام کرده که موفق شده موشک‌های قاره‌پیمایی بسازد که قابلیت هدف دادن خاک آمریکا و شهرهایی مانند لس‌آنجلس را دارند. این نگرانی در عمل به چه واکنشی منجر خواهد شد و اصولا جامعه بین المللی برای وادار کردن کره شمالی به اجرای قطعنامه های شورای امنیت چه گزینه هایی دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکیش خب گزینه نظامیه که خب خطرات خاص خودشو داره، یعنی متوجه بینید که کره جنوبی در معرض حملات کره شمالی با سلاح‌های مترادف هم میتونه یک وضعیت جهنمی رو برای کره جنوبی ایجاد بکنه و همچنین برای هزارها سرباز آمریکایی که در این کشور هستند، و در این حال یک جنگ در اون منطقه آسیا میتونه اقتصاد جهان رو هم اساسا به نرسان بندازه. این اهرمی نیست لزوما که در حال حاضر بشه روش فکر کرد. دوم اینه که خب میشه تو چارچوب این نگاه که خب این رژیم تمام این کارهایی که داره انجام میده برای تضمین بقا و ادامه حیات خودشه، نه اینکه لزوما به کشور دیگه حمله بکنن. تو این چارچوب خب هست نگاه‌هایی از جمله در روسیه، در چین، که باید نشست با رژیم مذاکره کرد، این پیمان آتش بسی که الان بین دو کره هستش و تبدیل به پیمان صلح کرد، که این هم برای غرب اصولا زیاد گزینه خوبی نیست با توجه به اینکه اعتمادی به رژیم کیم ندارن. و مورد سوم هم اینه که همین تحریم ها رو ادامه بدن به شدت و شدت بیشتری، چین رو بیش از پیش وادار کنن که در این تحریم ها شراکت پیدا بکنه، و با توجه به اینکه خیلی هزینه بالایی داره ادامه این قدرت هسته‌ای و رقابت هسته‌ای که الان کره شمالی وارد شده، از اون بر محرومیتی که در جامعه کره شمالی میکشه، بالاخره این تحریم ها اثر خودش رو میزنه و رژیم یا از هم فرو میپاشه یا مجبور میشه بیاد پای میز مذاکره، که این هم به نظر میاد که چینی ها و به اصطلاح پاش نخواهند رفت، با توجه به اینکه منافع بسیاری دارن که بقای این رژیم حفظ بشه، کرچت که با یه سری اقداماتش مخالفن و الان اقدامات تحریمی رو هم دارن حمایت میکنن. و همه این دلایل به نظر میاد که شاید اون راه حل چهارم که به نوعی اون قرارداد که با ایران بسته شده یک تقریبا الگوی مشابه اونطور که خانم مرکل فرض کن ظرف این روزا اشاره کرده، برن به طرف یک همچین چیزی که محدود بکنه قدرت هسته‌ای و موشکیشو در ازای امتیازهایی که دارن میدن.
اما حالا که فعلا نه از مذاکره خبری هست و نه برجامی کره‌ای در چشم انداز، واکنش مردم و جامعه کره جنوبی به تنش فزاینده میان پیونگیانگ و جامعه جهانی چیست؟ توماج تاهباز از آنچه در کره جنوبی و در میان مردم عادی این کشور دیده میگوید:
نمیشه گفت مردم تو کره جنوبی دچار ترس و واهمه بیشتری در مقایسه با گذشته شدن. اصلا رئیس جمهوری کره جنوبی که چهره طرفدار مذاکره با پیونگیانگ، هنوز بر اساس نظرسنجی‌ها حداقل از مقبولیت بالایی تو کشور خودش برخورداره. میشه تعداد قابل توجهی از مردم کره رو دید که خیلی معتقد نیستن تنش‌های لفظی یا آزمایش‌های جدید ممکنه به یه جنگ تمام عیار منجر بشه. در صورت واقعیت اینجاست که کره شمالی برای حمله به سئول اساساً به بمب اتمی یا موشک غارپیما احتیاج نداره و با مثلا خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد هم میتونه این کار رو انجام بده. در نتیجه مدت‌هاست به این توانایی رسیده در واقع. طبیعتاً افزایش توانایی کره شمالی برای حمله به منطقه‌های دورتر، مثلا مناطق مختلف مجمع و جزیره ژاپن یا خاک آمریکا، چیز نسبتاً تازه‌ای محسوب میشه و خب هرچی از شبه جزیره کره فاصله بگیریم، ترس و واهمه بیشتری رو میشه بین مردم دید.
این میان برخی ناظران همزمان که یک چشمشان به پیونگیانگ است، چشم دیگرشان به کاخ سفید است که رهبرش دونالد ترامپ برخلاف رئیس جمهور پیشین مواضعی تندتر علیه کره شمالی اتخاذ کرده. در آخرین دور مجادلات لفظی آقای ترامپ با کره شمالی، او گفته بود اگر کره شمالی به تهاجمی دست بزند، با آتش و خشمی روبرو خواهد شد که تاکنون دنیا نظیرش را ندیده. یک تهدید بسیار تند. اما در نهایت کره شمالی دست کم در زمینه توسعه تسلیحات نظامی نه تنها قدمی به عقب بر نداشته، بلکه از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ با سرعت بیشتری در حال توسعه توان موشکی و هسته است. ارزیابی حبیب حسینی فرد از تهدیدهای آقای ترامپ و اثرش بر این بحران چنین است:
میشه گفت همین صداهای متفاوتی که از واشنگتن شنیده میشه لزوما چیز مثبتی نیست برای تاثیرگذاری برای کره شمالی. در نظر بگیریم که خب وزیر دفاع، وزیر خارجه اصولا لحن دیگه‌ای دارن، یعنی اونها با توجه به ارزیابی واقعی تری که از صحنه دارن یه مقدار کنترل شده تر حرف میزنن. صحبتی مثل آقای ترامپ از اصطلاح آتش و خشم نمی‌کنن و اینکه یک کاری سر کره شمالی میتونه آمریکا یا بیارن که در تاریخ سابقه نداشته، از این مسائل عنوان نمی‌کنن. مجموعاً به نظر میاد آقای ترامپ هم راه دیگه به غیر از این راهی که آقای بوش رفت، آقای کلینتون رفتن، اینی که باید بشینن تصیار شو یک تلفیقی از مذاکره، تحریم و فشار به یک نتایجی برسن. لزوماً این تهدیدهای آقای ترامپ عامل مثبتی در حل بحران نخواهد بود.
کره شمالی کشوری است که بر اساس یک ایدئولوژی بومی به نام جوچه اداره می شود. این ایدئولوژی تلفیقی از مارکسیسم و ملی‌گرایی است و توسط کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی و پدر بزرگ رهبر فعلی این کشور خلق شده. جنگ میان دو کشور کره شمالی و کره جنوبی که در فاصله سالهای 1950 تا 53 در گرفت هنوز به شکل رسمی به پایان نرسیده و در تمامی این سالها هر دو کشور در وضعیت آتش بس قرار داشتند. کره شمالی نیز در همه این سالها بعد از دهه 50 میلادی همواره در ادبیات رسمی و تبلیغاتی تهدید کرده که روزی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا را نابود خواهد کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
همزمان با نزدیک شدن به زمان ارائه گزارش جدید رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور درباره پایبندی ایران به برجام، جدل‌های لفظی میان مقام‌های تهران و واشنگتن افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد در این باره، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری به درخواست‌های مقام‌های آمریکا واکنش نشان داد. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
تازه‌ترین مورد از جدل‌های کلامی مقام‌های ایران و آمریکا بر سر برجام، جدل‌هایی که در روزهای اخیر با درخواست آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از مراکز نظامی ایران افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد از این حملات لفظی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در صفحه توییترش نوشت که راستی آزمایی پایبندی ایران به برجام بر مبنای مفاد موافقتنامه انجام می‌شود، نه بر اساس بنوشته آقای ظریف انگیزه‌های نهان مقام‌های آمریکایی و یا لابی‌گران. اشاره وزیر خارجه ایران به درخواست‌های اخیر مقام‌های آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که از این نهاد بین‌المللی خواسته شده برای اطمینان کامل از پایبندی ایران به برجام از مراکز نظامی این کشور نیز بازدید کند. واکنش تازه محمد جواد ظریف پس از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان می‌شود که در این گزارش از پایبندی تهران به محدودیت‌های تعیین شده در چارچوب توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی خبر داده شده بود. گزارشی که با استقبال مقام‌های ایران و واکنش به نسبت سرد آمریکا روبرو شد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تحولات اخیر چنین می‌گوید:
گزارش فعلی آژانس در واقع شروع یک روندی است که گزارش بعدی رئیس جمهور آمریکا به کنگره در واقع خاتمه این فرایند خواهد بود. در حال حاضر فرصت زیادی هم به اون گزارش در ماه اکتبر باقی نمونده. همین الان خانم نیکی هلی در واکنشی که نشون داده نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش، یعنی فقط به گزارش نگاه نمیکنه. خانم هلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی ها درش دیده نشده و موضوع دیگری که ظرف 48 ساعت اخیر مطرح شده حمایت ایران از گروه حماس است که خشم بعضی‌ها رو در واقع ایجاد کرده و نارضایتی و احساس عدم امنیت اسرائیل رو دامن زده. اینها همه مسائلی است که میتونه در نهایت در گزارش نهایی رئیس جمهور آمریکا تأثیر بگذاره.
محمد جواد ظریف پیش از انتشار پیام توییتریش هم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گفته‌های نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره ضرورت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران را غلط، آمال و آرزو و نشان دهنده بی‌اطلاعی او از متن توافق اتمی وین دانسته بود. نیکی هیلی روز چهارشنبه اول شهریور در سفر به وین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و بر لزوم راستی آزمایی دقیق برنامه‌های اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور در چارچوب برجام تاکید کرده بود. او همچنین گفته بود که بازرسان آژانس باید بتوانند به هر مکانی در ایران که ظن آن می‌رود در آنجا فعالیت‌های مرتبط با برجام انجام گرفته باشد دسترسی داشته باشند. این درخواست خانم هیلی به شدت از سوی مقام‌های نظامی و سیاسی ایران رد شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در گفتگوی تلویزیونی اخیرش در این باره چنین موضع‌گیری کرده بود.
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. من بعید میدونم که آژانس زیر بار آمریکا بره، به فرض هم بره ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت. ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میکنیم.
با وجود مخالفت قاطع مقامهای ایران با بازرسی از مراکز نظامی، کارشناسان ناظر بر توافق هسته‌ای میگویند در صورت درخواست آژانس امکان بازدید از مراکز نظامی ایران وجود دارد. یکی از آنها بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن وین است.
اصولاً امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقیه یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
در میانه جدل‌های لفظی مقام‌های تهران و واشنگتن در روزهای اخیر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ برجام و پایبندی به آن از سوی تمام طرف‌ها تأکید کردند. جلیل روشندل درباره این اظهارات چنین تحلیلی دارد.
سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتن، یه فاکتورهایی که به نفع ایران هست. ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردن، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن.
ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح برجام در ماه‌های اخیر متهم کردند. در این میان مقام‌های ایران میگویند تهران آغازگر نقض و خروج از برجام نخواهد بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
توافق هسته‌ای ایران با جامعه غرب و جامعه جهانی هیچ نتیجه نداشته مگر اینکه سر غرب کلا رفت و به نفع آخونده تموم شد، چون تونستن اقتصاد خودشون احیا بکنن. اون چی که مسلمه بعد هم باعث میشه که اونا بتونن آخونده چند دهه بیشتر حکومت کنن.
آقای روحانی، شما میگویید در اهواز اگر برجام نبود چه میشد؟ آقای روحانی، اگر برجام نبود کار تمام میشد. شما ته این 4 سال یک مرتبه توانستید اسم آقای موسوی و اسم آقای کروبی و خانواده نورد را ببرید، علاوه از این که میخواستن آنان آزاد کنید. اگر برجام نبود کار تمام میشد. شما هستید که نگه میدارید دیکتاتورها را.
بهروز هستم از تهران. من کلا یکی از آدمایی هستم که مخالف برجام هستم، چون خود برجام اگر که خوب دقت کنید به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
جناب آقای روحانی، میخواستم عرض کنم خیانت و پشتی که به ملت کردی در دور دوم در تاریخ ایران سابقه نداشت. رئیس جمهور قبلی خب شمشیر رو از رو بسته بود، ولی تو ناجوانمردانه به مردم خیانت کردی. ببین، با انتخاب این وزرای امنیتی که انتخاب کردی، قیمت‌ها رو همین چند وقته که انتخاب شدی به کجا رسوندی؟ آیا از زندگی و معیشت مردم خبر داری؟ واقعا شب ها خوابت میبره؟ شرم نمی‌کنی از خودت، از این مردمی که گورشون زدی و آرایشون رو جمع کردی؟ خیالت راحت شد که دور آخرته؟
به این ملت شریف و با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جفسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جفسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند و قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از آنکه شماری از زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که توانستند بلیت مسابقه فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی تهران را بخرند، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای اجازه حضور بانوان در استادیوم آزادی تهران را برای تماشای مسابقه تکذیب کرد. شماری از زنان و فعالان حقوق مدنی در ایران سالهاست که برای حضور در استادیوم‌های ورزشی از جمله فوتبال تلاش می‌کنند، اما این اجازه هنوز از سوی مقامات جمهوری اسلامی به آنان داده نشده است. رضا جمالی در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک، نخست از او درباره جزئیات فروش بلیت مسابقه فوتبال ایران و سوریه به شماری از بانوان پرسیده.
روز شنبه وقتی که تعدادی از خانم‌ها روی سایت بلیت فروشی تایید فدراسیون فوتبال، در واقع تنها مرجع فروش بلیت همین سایت footballticket.ir هستش، رفتن و تونستن بلیت بخرن، ثبت نام می‌کردن، اسمشون رو می‌دادن، جنسیت رو مشخص می‌کردن و بعد بلیت رو می‌خریدن و برخی از اون‌ها حتی جایگاه، ردیف و شماره صندلی‌شون هم مشخصه و اینو منتشر کردن تو شبکه‌های اجتماعی. خبرگزاری‌های رسمی از جمله ایسنا گزارش رو منعکس کردن که گویا بلیت فروشی به خانم‌ها داره صورت می‌گیره، می‌تونن بخرن و باز در تیراژ وسیع این بلیت‌ها توسط خانم‌ها خریداری شد. اما ناگهان مسئول حراست فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این شایعه است و تأکید میکنیم و بعد باز عکس‌ها رو منتشر کردن، گفتن اگه شایعه باشه که ما چطوری پس این بلیت‌ها رو خریدیم. در نهایت باز سایت فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای رو صادر کرد، بلیت فروشی به خانم‌ها مثل گذشته صورت نمیگیره، این اشکال از سایت بلیت فروشی بوده و خود این شرکت برهان مبین هم اطلاعیه‌ای رو صادر کرد مبنی بر اینکه به علت عدم دسترسی این سامانه به سایت ثبت احوال انجام پذیرفته است، که اینم توجیه کاملا در واقع غیر واقعی با توجه به اینکه جنسیت رو مشخص می‌کردن موقع خریداری بلیت. هیچ بهانه‌ای جز این که در واقع شاید خواستن محک بزنن ببینن که چه واکنشایی خواهد داشت، ولی به هر حال بلیت‌ها خریداری شده. حالا یک مطلبی هم باز منتشر شده که قبلاً هم میتونستن خانم‌ها بخرن. خب به هر حال این خیلی عجیبه، اگر خانم‌ها نمیتونن وارد ورزشگاه بشن چرا میتونن بلیت بخرن؟ اگر بلیت خریدن چرا نباید وارد ورزشگاه بشن؟
آقای رستم‌پور، حالا وقتی که ورود زنان برای تماشای فوتبال در ایران ممنوع هست، چرا باید گزینه جنسیت در سامانه فروش اینترنتی بلیت‌های فوتبال قرار داده بشه؟
ما اینجا واژه‌هایی رو باهاش مواجه میشیم مثل سامانه، درگاه، هوشمند، سیستم، الکترونیکی. جالبه که تمام این واژه‌ها رو به خدمت گرفتن برای ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه. یک جمله بگیم ما خانم‌ها راه نمی‌دیم دیگه، چرا این همه در واقع واژه پرانی می‌کنن، اطلاعیه صادر می‌کنن، توجیه می‌کنن؟ باید زنان هم بتونن در کنار مردم وارد ورزشگاه بشن و مسابقات رو ببینن و کسی پاسخ نمیده که علتش چیه، چرا در انتخابات میتونن بیان. الان میگن که زمینای فرهنگیش مهیا نیست، چطور موقع انتخابات برای تمام نامزدها از رئیس جمهور تا نامزدهایی که شکست خوردن زمینه فرهنگی اون موقع مهیاست، تازه تو ورزشگاه باید بیان بشینن رو صندلی. ولی تو تبلیغات انتخاباتی ما دیدیم رو چمن بودن، کنار هم ایستاده بودن، خیلی بیشتر از ظرفیت ورزشگاه‌ها زنان و مردان در استادیوم‌ها حضور داشتن. چطور اونجا به پیش زمینای فرهنگی مهیاست ولی بعد از انتخابات دیگه کاری ندارن با مردم و زنان نمیتونن بیان؟ و جالبه که اسم ورزشگاه هم آزادیه و اینم باز متناقضه.
آقای رستم‌پور، موضوع ممنوعیت حضور بانوان در مسابقات والیبال هم در ایران جنجالی شد و سرانجام فدراسیون والیبال ایران با فشار فدراسیون جهانی والیبال مجبور به اجازه حضور زنان در مسابقات بین‌المللی رو داد. آیا این اتفاق هم میتونه برای فوتبال بیفته، اون هم از طریق فیفا که فشار بذاره بر روی فدراسیون فوتبال ایران برای حضور زنان در مسابقات بین‌المللی فوتبال؟
اصولا ارگان‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی وقتی که تخلفی از این دست صورت می‌گیره در ابتدا از خود فدراسیون مربوطه سوال می‌کنن، ولی فدراسیون میاد و پاسخ غیر واقعی میده، دروغ میگه. مثلا در ماجرای مصاحبه آقای داورزنی در خصوص احسان حاجی و مسعود شجاعی، فدراسیون فوتبال گفت خیلی ما معلوم نکردیم و فیفا هم به همون استناد میکنه. الانم قاعدتا اگر بپرسن چرا راه نمیدید، مگه بلیط نفروختین، چرا اصلا زنات نمیتونن بیان ورزشگاه، پاسخی که میدن میگن که ما به خاطر امنیت خود زنهاست، اونجا ناامنیه، ما نمیتونیم تضمین بدیم، مشکلات فرهنگی داریم و متاسفانه با دروغ‌هایی از این دست زمینه رو فراهم میکنن که این رویه غیر قانونی ادامه داشته باشه، در حالی که میتونست برای بازی ایران سوریه مثلا طبقه دوم ورزشگاه آزادی رو اختصاص بدن به خانم‌ها، یا یکی از جایگاه‌ها رو به همین شکل، همون کاری که والیبال کرد، حتی از ورود گزینشی زنان شروع کنن، ولی عملاً هیچ کدوم از این اتفاقات صورت نگرفته.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 19:31 به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم به سرخط آخرین اخبار ایران و جهان گوش کنید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه شورای امنیت ملی در مورد حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در جلسه اخیر این شورا مجدداً مورد تایید قرار گرفته است. ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت جهانی روبرو شده و شماری از کشورها از جمله چین، متحد اصلی پیونگیانگ، از این آزمایش ابراز خشم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئتی از عربستان سعودی به تهران گفت این سفر ربطی به ارزیابی غرامت ندارد. رهبر جمهوری اسلامی قرارگاه پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار در روزهای اخیر به مناطق آسیب دیده از طوفان هاروی در جنوب این کشور را سفر کرد. در پی گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال لس‌آنجلس، صدها تن ناچار به ترک این منطقه شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر گفت این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسیم. سه دفتر دیپلماتیک روسیه در خاک آمریکا روز شنبه بسته شد و تنش دیپلماتیک بین دو کشور افزایش یافت. وزارت خارجه روسیه با احضار نفر دوم سفارت آمریکا در مسکو یادداشتی اعتراضی به او تسلیم کرد. در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در استان فارس که 9 کشته بر جای گذاشت، حسن روحانی دستور اصلاح شیوه نامه اردوهای دانش آموزی را صادر کرد. وکیل علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید متهمان حمله به آقای مطهری در شیراز در آخرین جلسه دادگاه نام عامر اصلی حمله را معرفی کردند. و در حالی که شماری از زنان در ایران از خرید بلیت مسابقه فوتبال ایران سوریه خبر داده بودند، فدراسیون فوتبال اعلام کرد زنان حق حضور در ورزشگاه را ندارند. سفیر روسیه در اسرائیل میگوید مسکو اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته دیپلمات‌های روس، برجام از مهمترین دستاوردها در راستای حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای است و مسکو مصمم است از هر گونه تلاش برای برهم زدن این توافق جلوگیری کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه در صدد است روابط دوستانه با همه کشورهای خاورمیانه را گسترش دهد و برای مناسبات خود چه با ایران، چه با اسرائیل و چه با عربستان سعودی اهمیت فراوان قائل است. الکساندر شین، سفیر روسیه در اسرائیل، با بیان این مطلب طی مصاحبه با پایگاه اسرائیلی والا، روابط مسکو تل اویو را بسیار مثبت ارزیابی اما اذعان کرد. بین دو کشور اختلاف نیز وجود دارد. گزارش ها حاکیست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سفر اخیر خود به روسیه که گویا مهمترین هدف آن متقاعد کردن مسکو نسبت به خطرات حضور نظامی ایران در سوریه بود ناکام مانده، اما نتانیاهو و کرملین این گونه گزارش ها را رد و تاکید کردند دو کشور هم پیمان مهم منطقی هستند. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حفظ تعادل در روابط روسیه با اسرائیل و ایران بسیار پیچیده است.
Мы не знаем, какие договоренности реально существуют между Россией и Ираном, особенно в Сирии. Сотрудничаем с Ираном.
Мы دقیقاً نمی‌دانیم چه توافق‌هایی بین روسیه و ایران به ویژه در سوریه وجود دارد. به رغم همکاری‌های کنونی در حمایت از بشار اسد، اهداف ما بسیار متفاوت است و به نظرم همه تصمیمات بسته به شرایط و بدون راهبردی مشخص اتخاذ می‌شود. روسیه در تلاش است بازیکن شماره یک خاورمیانه باشد و از این رو به تهران به عنوان شریک در برابر اتحاد نظامی کشورهای عربی و آمریکا نیاز داریم. از سوی دیگر مسکو می‌خواهد با تل‌آویو روابط خوب خود را حفظ کند و ضمناً علاقمند نیست ایران به قدرتی مطلق در سوریه تبدیل شود. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش است، موقعیت روسیه پیچیده‌تر می‌شود. مشخصاً اسرائیل نخواهد پذیرفت که نیروهای تحت حمایت ایران با هدف تهدید اسرائیل دائما در مرزهای این کشور مستقر شوند.
بخش از مصاحبه الکساندر شین، سفیر روسیه در اسرائیل، با پایگاه خبری اسرائیلی به برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اسرائیل اختصاص یافت و او تأکید کرد روسیه مطلقاً مخالف تبدیل ایران به قدرت هسته‌ای نظامی است و هیچگاه اجازه چنین تحول را نخواهد داد. و افزود ما طرف توافق هسته‌ای با ایران هستیم که برای آژانس بین المللی انرژی اتمی فرصت راستی آزمایی دقیق برنامه اتمی ایران را فراهم آورده و از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، توافق هسته‌ای با ایران را از دستاوردهای مهم برشمرد و طی سخنرانی در مسکو گفت:
договоренность по ядерной программе Ирана, которая заняла многие годы, сейчас надеюсь,
دستیابی به این توافق سالیان سال به درازا کشید و امیدواریم که بتوانیم از برهم زدن آن ممانعت کنیم. هرچند بسیاری در واشنگتن خواهان آن هستند که برجام هر چه سریع‌تر از هم بپاشد. این ایده بدی است که نه از منطق حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از منطق هرج و مرج مدیریت شده پیروی می‌کند. هر جا که اتفاقی سازنده رخ می‌دهد، کسانی که می‌خواهند از آب گلالود ماهی بگیرند فوراً مانع تراشی می‌کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در جدیدترین گزارش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این در حال است که در روزهای اخیر جدال بین واشنگتن که خواهان بازرسی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران است و تهران که این موضوع را خارج از متن توافق وین و خط قرمز خود اعلام کرده، مجدداً نگرانی‌ها پیرامون پابرجاماندن توافق هسته‌ای را برانگیخته. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که طی مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرست هیئت روسی در گروه 5 علاوه 1 بود، در جمع خبرنگاران گفت: مسکو معتقد است برجام تا کنون موفقیت خود را ثابت کرده و از طرف های این توافق می خواهیم از تصمیمات یک جانبه خودداری کنند. و افزود اگر آمریکا از این توافق خارج شود، ضربه جبران ناپذیر به امنیت منطقی و بین المللی وارد خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارید و میخواید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، عرض در مدتی که شما به ریاست جمهوری جدید انتخاب شدید، حدود 600 تومان در هر دلار یا یورو بالا رفته. یعنی ارزش پول ملی است که پایین اومده. در عرض چقدر؟ در عرض دو ماه و نیم. شما حساب بکنید این روی تمام اجناسی که مردم میخرند اثر داره، چون دقیقا در بازار عرض آزاد است که به حساب میاد. خود شما هم میدونید بانک مرکزی باید تصمیمی بگیره که ارزش پول ملی رو به نوعی بالا ببره، نه اینی که فقط حرف بزنن.
آقای خامنه ای، این همه پولی که بیهوده خرج کشورهای خارجی میکنی، خرج این ماشین ها و جاده های خرابت بکن و بچه های معصوم و بیگناه مردم را به کشتن مده. آیا ننگی بالاتر از این است که اولین کشنده مردم خود در جاده ها در دنیا هستی؟
اتفاقی که برای دانش آموزانی که راه یک اردوی دانش آموزی بودن افتاد، من را به عنوان یک مادر پریشان کرده، متاثر نکرده. من اصلا واقعا تعادل روحی روانی مو از دست دادم و هر لحظه به مادرها، پدرهای خانواده اینا فکر میکنم. و من یه سوالی از هموطنانم دارم، چطور وقتی شنیدین مسائل سود بانکی داره پیش میاد، صفای طویل جلوی بانک کشیدید، ولی هیچ کدوم حاضر نشدین در دفاع از بچه‌های خودمون که شامل حال هممون میشه این خطرات، جلوی وزارت آموزش پرورش، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، بیت رهبری ما به عنوان اعتراض بیستیم و بگیم از این به بعد با جون بچه‌های ما بازی نکنید. سود بانکی مهم نیست ملت. جون بچه‌هامون گرانتر از سود بانکی. متاسفم برای همم.
متاسفانه ما مردم ایران ملت فراموشکاری هستیم. خیلی زود فراموش میکنیم. یادمون رفت سال 56 و 57 اولین کسایی که خیانت کردن به ایران و ایرانی همین نهضت آزادی بود، به خصوص همین آقای یزدی که همراه آقای خمینی همه کار کرد، جنایت کرد، هویدا رو اعدام کردن. همین آقای یزدی بود، خودش هم به دردش دوچار شد که آمریکا راش نداد. واقعا باید به خودمون قبطه بخوریم که اینقدر فراموش کاریم.
تسلیت ارز میکنم فوت آقای ابراهیم یزدی رو به نهضت آزادی و هم دوستان و هواداران نهضت آزادی. نهضت آزادی جزء با اخلاق ترین و بهترین گروه های سیاسی هستند و هیچ گونه تخطی از اخلاق نکردند و همواره در دل مردم جای دارند.
یادم حدود 50 سال پیش چیزی بود به نام پیشاهنگی. عده‌ای هم بچه‌هایی بودن، شیر بچگان. در مسافرت‌هایی که می‌رفتیم از هر لحاظ مراقبت می‌کردند که مبادا اتفاقی بیفته، چون که واقعاً جوابگو بودند. الان در مملکت ما آتش گرفتن مدرسه، سوختن، از بین رفتن ساختمان‌هایی که در زیر آوار آن بچه‌ها می‌مانند. به کی باید گفت کاری بکنید که اینقدر تصادفات جاده‌ای برای این بچه‌های بی‌نوا به وجود نیاد؟ من یه کارمند 70 و خورده‌ای ساله هستم که بعد از 34-35 سال کار، حالا تازه آقای روحانی میگن که 2 ساعت خوب بوده که در روز برای آخرتت کار میکردی. آقای روحانی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون که منو به این یاد انداختی که برای آخرتم کاری نکردم، اضافه کاریامو پول گرفتم. ولی یه چیزی میگم، تو رو خدا جون بچه ها برای آخرتت کاری نکن، برای این دنیا کار بکن که این ملت واقعا نیاز دارن به کارش.
آقای خامنه ای عدالت گستر، می توانی بفرمایی که چرا به قشری که از زندگی بهتری برخوردار است و مشکل کمتری دارد اهمیت می دهی، ولی به قشر محروم و مفلوک جامعه مثل فقرا و درماندگان بیپناه کمیته امداد که نالشون با آسمان بلنده است اهمیت نمی دهی؟
میخواستم بگم این مسئله شیعه و سنی و سایر ادیان بحث بی خود و بی نتیجهیه که ما میکنیم. قراره فقط اسلام اونم از نوع شیعهش حاکمیت داشته باشه تا مادامی که این سیستم و رژیم هست ولاغیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جشنواره جهانی ونیز که امروز پنجمین روز فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، فیلمی هم از شیرین نشاط، کارگردان ساکن نیویورک، به این فستیوال بزرگ راه یافته. در جستجوی ام کلثوم نام این فیلم است و خانم نشاط در گفتگو با رادیو فردا گفته اکثر بازیگران این فیلم سینمایی از چند کشور عربی هستند و تنها 3 هنرپیشه ایرانی در آن بازی کردند. درباره این فیلم بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از فیلم زنان بدون مردان، شیرین نشاط دومی فیلم سینمایی خود را درباره ام کلثوم خواننده سرشناسی ساخته که پس از گذشت 42 سال از مرگش، آوازه و محبوبیت او در مصر و دنیای عرب هنوز رنگ نباخته. این فیلم که ساخت آن 7 سال به درازا کشیده، از میترا یک سینماگر جوان ایرانی میگوید که برای تحقق آرزوهایش قصد دارد درباره شخصیت، معروفیت و جایگاه اجتماعی ام کلثوم فیلمی بسازد. نقش میترا را در این فیلم ندا رحمانیان، بازیگر حرفه‌ای سینما در آلمان، بازی کرده. شیرین نشاط که در حال حاضر در 74th دور از جشنواره جهانی ونیز حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به چگونگی آشناییش از نوجوانی با صدای ام کلثوم، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه موسیقی در این فیلم هم اینطور گفته:
صدای اصل خود ام کلثوم رو نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر اینکه کیفیت ضبطش اونقدر خوب نبود که استفاده بشه، و یک خانومی که واقعا صداش محشره، یعنی میتونم بگم به خوبی ام کلثوم در آهنگ پیدا کردیم و همونجا با ارکستر مصری و به علاوه چند تا از پیرمردای که اون موقع با ام کلثوم تو ارکسترش بودن تمام آهنگا رو اونجا ضبط کردیم و چند تا آهنگ خیلی معروف ام کلثوم انتخاب کردم، اونا رو اونجا با خانم یاسمین رئیس کیفیت خیلی عالی ضبط کردیم.
و همین خانم یاسمین رئیس هم نقش ام کلثوم بازی کرده؟
بله، هم نقش خودش و هم نقش ام کلثوم. زبانش زبان عربی و فارسی و انگلیسیه.
تا اونجایی که من اطلاع دارم خانم شیرین نشاط، شما به دوران نوجوانی ام کلثوم هم پرداختین، اینطوره؟
بله، یکی از نکته خیلی جالب زندگی اول ام کلثوم برای من این بود که ایشون از بچگی لباس پسرونه تنش می‌کردن که آواز بخونه، برای اینکه اون موقع به خصوص دهاتی که این بزرگ میشد دختران اجازه نداشتن آواز بخونه. صحنه اول فیلم ما نشون دادن ام کلثوم به عنوان یه پسر که داره آواز میخونه. برای ما از اول زندگی ایشون شروع می‌کنه، تا موقعی که 20 ساله است میره قاهره، بعد آواز میخونه در زمانی که مثلا 20 خورده 30 سالشه، رفت تا در موقعی که 60 70 سالشه. برای این با وجود اینکه یعنی زندگی کامل شما تعریف نمی‌کنیم، قسمت‌های بخش‌های مهم زندگی ایشون رو ما به خصوص در دوره‌های سیاسی متفاوت نشون می‌دیم.
اکثر بازیگران عرب هستند و آیا از بازیگران ایرانی هم در این فیلمتون استفاده کردین؟
بله، ما 3 تا بازیگر ایرانی اینجا داریم که یکی که نقش میترا رو بازی کرده ندا رحمانیان، و یکی مهدی معین‌زاده از آلمان، و یکی رودین حمیدی. بقیه هنرپیشه‌ای داشتیم از فلسطین اومده بودن، از مراکش، از تونس، از لبنان. تهیه کننده اصلیش آلمانی هستن و اتریشی.
احساس شما چگونه است با توجه به اینکه شما خاطره خوبی از جشنواره ونیز دارین؟ 8 سال پیش بود که فیلم زنان بدون مردان برنده جایزه شیر نقره‌ای شد، و امسال چه پیشبینی داریم برای این فیلم؟
من فقط خوشحالم که بعد از این همه زحمت کشیدن شد و اینکه واقعا بالاخره دیده میشه، به خصوص فستیوالای مثل ونیز. خیلی خوشحالم، اصلا نمیتونم حدس بزنم که این فیلم موفق بشه یا نه.
در جستجوی ام کلثوم، شامگاه شنبه اولین نمایش جهانی خود را با حضور شیرین نشاط کارگردان و شماری از بازیگران و تهیه کنندگانش در جشنواره ونیز پشت سر گذاشت. این فیلم سینمایی قرار است به زودی در چند فستیوال جهانی دیگر از جمله تورنتو، هامبورگ و لندن هم به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مشت. با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
راه مولاوردی را در معاونت امور زنان ادامه خواهم داد. این مهمترین جمله‌ای بود که مسمعی ابتکار معاونت جدید امور زنان و خانواده حسن روحانی در دولت 12 در جلسه معارفه خود بر زبان آورد. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به مسمعی ابتکار جانشین شهیندخت مولاوردی. چند طرح ناتمام، چند طرح بایگانی شده، چند طرح در مرحله بررسی، 400 صفحه شکایت نمایندگان مجلس و سالها به گفته شهیندخت مولاوردی سنگ اندازی و مخالفت، حاصل 4 سال معاونت امور زنان و خانواده دولت اول حسن روحانی به مدیریت شهیندخت مولاوردی بود. معاونتی که در پی ارتباط بسیار خوب با رسانه‌ها، کارشناسان مسائل زنان، مهمترین عملکردش را مطرح شدن برخی از مسائل زنان در عرصه عمومی و کشیده شدن مطالباتشان به سطح رسانه‌ها می‌دانند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد عملکرد 4 سال گذشته شهیندخت مولاوردی می‌گوید:
خانم مولاوردی تلاش خودش را در محدوده امکانات کرد، ولی چند مجموعه موانعی که در سر راه بود مانع از این شد که او بتواند برنامه هایی که تأثیر گذار باشه و وضعیت زنان رو تغییر بدهد بنیادی بخواد انجام بده. به عنوان مثال کوچکترین خواسته زنان، یعنی خصوصا در ورزشگاه که مولاوردی هم دنبالش بود، انجام نشده، و یا اینکه قوانین تبعیض‌آمیز که تأثیر بنیادی بر زندگی زنان داره به هیچ وجه عوض نشده. در نتیجه تلاش خودش رو کرد، ولیکن تأثیرگذار در زندگی زنان ایران نبود.
اما هفته گذشته حسن روحانی مسمعی ابتکار معاونت پیشین رئیس جمهور در سازمان محیط زیست را با عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب کرد. شیرین عبادی در مورد تغییر جایگاه مسمعی ابتکار در هیئت دولت و انتقال او از معاونت محیط زیست به معاونت امور زنان میگوید:
اگر عملکردشون مورد تایید آقای روحانی و سایر ارکان اصلی حکومت نبود، بایستی کنار گذاشته میشد، و اگر مورد تایید بود، بایستی در زمینه تخصص خودش یعنی محیط زیست بایستی ادامه میداد. اینکه یک کسی رو بخواهند از یک سمتی بردارن و بزنن در روی یک قسمتی که اصلا متخصص اون کار نیست، بزرگترین اشتباهه، و من این رو فقط پای این میگذارم که به آقای روحانی بابت عملکرد خانم ابتکار اعتراضاتی شده بود. حالا وارد یا نوارد وارد این بخش نمیشوم، و ایشان به خاطر روابطی که با خانم ابتکار دارن و بنا به ملاحظات سیاسی نمیخواستن و نمیتوانستن کاملا ایشان رو نادیده بگیرن، بنابراین از یک قسمت برداشتن به قسمت دیگر گذاشتن. اجازه بدین که من یادآور بشم که زمان ناصرالدین شاه اون حکومت رو بین فرزندان و برادرزادگان خودش قسمت میکرد، و وقتی که حاکم کرمان ظلم زیادی به مردم میکرد، مثلا مردم میومدن دادخواهی میکردن، ناصرالدین شاه برای اینکه مردم رو آروم بکنه حاکم کرمان رو برمیداشت میداشت به یزد، یزد رو میداشت رو کرمان، و اینا رو جا به جا میکرد. ازش پرسیدن که خب اگر حاکم کرمان فرزند برگوده چون گذاشتی توی از گفتش که برای اینکه تا مردم بیاین به ظلم این یکی عادت بکنن یه مدتی طول میکشه، اون وقت مطلب بازارش عوض میکنیم بذاریم یه جا دیگه. در حقیقت آقای روحانی هم همچین کاری با بازارا میکند.
مسومه ابتکار را یکی از معدود زنان سیاستمدار ایرانی میدانند، زنی که نامش با موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران بر سر زبان ها افتاد. او که تحصیلاتش را در رشته ایمنی شناسی به پایان رسانده، در سالهای 72 تا 75 به تشکیل مؤسسه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان اقدام کرد. ابتکار در زمان برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن مسئولیت دفتر هماهنگی سازمانهای غیر دولتی زنان و نیز نایب رئیس کمیته ملی این کنفرانس را عهده‌دار شد. او در سال 75 با تشکیل شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان در ایران به عنوان رئیس این شبکه انتخاب شد. سال 76 اما ابتکار به عضویت کابینه محمد خاتمی به عنوان معاونت رئیس جمهور بر ریاست سازمان محیط زیست درآمد و عنوان نخستین زنی که پس از انقلاب 1357 در کابینه ایران بوده را به نام خود ثبت کرد. او پس از دو دور ریاست این سازمان به عنوان نماینده تهران در شورای شهر آغاز فعالیت کرد و سال 92 بار دیگر به سمت ریاست سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی منصوب شد. برخی از کارشناسان محیط زیست ابتکار را در حوزه عملکردش مدیری موفق می‌دانند، از جمله اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ساکن تهران که سابقه 18 سال همکاری با مسئولی ابتکار را دارد.
خانم ابتکار اولا مسئله محیط زیست یه مسئله ملی کرد و به صورت مطالبه‌ای به مردم ارائه داد. شما فکر می‌کنید که حدود 18 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست محلی از اعراب داشت، مردم میشناختن وظایفش رو میدونستن. بینی از وظایف سازمان در جاهایی است که شما و احتمالاً اغلب مردم ایران خبر ندارن. اینها مناطق چهارگانه سازمان هستن و این مناطق مثل گل حفظ شدن، یعنی حدود 10-10.5% از خاک مملکت ما تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست. فقط و فقط با 2700 تا محیطبان که تعدادشون بیمارن، تعدادشون در زندان هستن به خاطر انجام وظیفه، با 2700 نفر کاری رو کردیم که بایستی با حدود 11000 نفر انجام بدیم. و هر چی هم خانم ابتکار التماس میکرد به مجلس محترم و یا دولت‌های مختلف، مثلا آقای خاتمی، آقای روحانی که اجازه استخدام فقط 1000 تا محیطبان رو به ما بدیم نمیدادن. شاهکار خانم ابتکار این بود که با وجود نقصان در بودجه، کمبود بودجه، ایشون تونست سازمان رو 12 سال اداره بکنه.
آقای کهرم معتقد است که دغدغه محیط زیستی خانم ابتکار حتی در فاصله دو دوره مدیریت سازمان نیز با او همراه بوده است.
ایشون درست در زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست خواب خرگوشی داشت، خرگوش وقتی میخوابه چشش بازه، سازمان در زمان دو تا رئیس خانم جوادی و آقای محمدی زاده خواب خرگوشی داشت، اصلا منفعل بود. ایشون اومد کمیته محیط زیست رو در شورای اسلامی شهر تهران برگزار کرد که 700 تا جلسه بازدید، سخنرانی و حفظ محیط زیست در شهر بزرگ تهران رو به عهده گرفت. این من فکر میکنم یکی از دستاوردهای بزرگ ایشون بود. بنده این که میگن یه دست صدا نداره اعتقاد ندارم. شاهکارها، کتابهای دنیا، نقاشیها با یه دست رسم شده. خانم ابتکار اون یه دست.
اما همه کارشناسان محیط زیست از عمل کرده مسئولی ابتکار رضایت ندارند. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا:
پروژه مهمی در زمان خانم ابتکار کلید نخورده، هرچند که خب من میتونم اشاره کنم به جریان حذف بنزین تولیدی داخل که به هر حال خیلی آلودگی زیادی ایجاد کرد، یا اینکه فضا باز شد یه مقداری برای سمنه و انجی های محیط زیستی و اینا، یه تو حوزه آموزش کارهایی انجام شد که خب میشه به عنوان فعالیت مثبت خانم ابتکار تو این دوره بهش نگاه. اما در مجموع وقتی پروژه‌های کلان رو بررسی بکنیم، مثل مشکل ریزگرد و آب و حوزه توسعه پایدار و آموزش‌های کلی و مهمتر از همه در واقع تعامل و ایستادگی در مقابل وزارتخونه‌های بزرگی مثل نفت و نیرو و کشاورزی که معضلات خیلی جدی برای حوزه محیط زیست ایجاد کردن، نمیتونیم نمره مثبتی متاسفانه بدیم به کارنامه محیط زیستی خانم ابتکار.
از آقای بهرامی به نگاه غیر جنسیتی مسئولیت ابتکار به زنان اشاره میکند.
مثال عینی میزنم، مثل سه شنبه ها بدون خودرو. این یه روزی بود که خب تصویب شد که تبلیغ بشه استفاده از دوچرخه و اینها در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ. یه روزی در تهران در واقع تصمیم گیری شد که زنها هم خیلی هاشون با دوچرخه اومده بودن اونجا حاضر بودن، ولی عملا در همون لحظه چند ساعت قبل از شروع برنامه اعلام شد که خانوم ها نمیتونن تو این برنامه شرکت بکنن. این یه موضوعی بود که مشخصا برمیگشت تصمیم گیریش، مدیریتش، اجراش به در واقع بخش آموزش سازمان محیط زیست. ولی خب خانم ابتکار حتی در مقابل یه همچین موضوعی هم سعی نکرد که به هر حال تبلیغات بکنه، اطلاع رسانی بکنه که کی کدوم ارگانا جلوش رو گرفت.
به گفته اعظم بهرامی، 12 سال فعالیت معصومه ابتکار فرصت خوبی را برای محک زدن عملکرد او فراهم کرده است.
الان برای جایگزینی خانم ابتکار آقای کلانتری را انتخاب کردن، تمام گزینه‌هایی که وجود داشت عملا افرادی بودن که در حوزه محیط زیست فعالیت چندانی نداشتن. این نشون میده که خانم ابتکار در تمام طول این 12 سال برنامه‌ریزی جدی برای تعلیم دادن مدیران، فرصت سازی، ایجاد پتانسیل برای اینکه آدم‌ها رشد بکنن در اون فضا ایجاد نکرده.
مسئولیت ابتکار عملکرد مثبتی در حوزه محیط زیست داشته باشد یا نداشته باشد، اون مسئولیت معاونت امور زنان را بر عهده گرفته است، مسئولیتی که در برنامه هفته آینده به چشم‌اندازهایش خواهیم پرداخت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.